مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. هفته سپری شد و باز هم فرصت نشر شماره تازه مجله آزادی فرا رسید. من فیض الله قرداش در خدمت هستم با این مطالب. سخن هفته در ماورای حال بیکاران با اسناد تحصیلی بالا، داستانی با عنوان 8 دروغ مادرم، دروغگویی با مصلحت و تعقیب آن. سه جالب هفته از فرستاده یک شنونده. گزارش فرهنگی در مورد منار جام، نگرشی کوتاه بر ادبیات معاصر افغانستان، آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی که مهریه انوری آماده کرده است.
شنبه گذشته نشست متخصصان داخلی و خارجی به خاطر اتخاذ تدابیر اساسی در راستای حفظ و بقای منار جام در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر، پیرامون اقدامات اخیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهادهای زیرب به خاطر بقای منار جام صحبت کرد و گفت که نزدیک به 200 کارگر محلی موظف شدند تا مسیر سیلاب را از منار تغییر بدهند. رئیس دفتر یونسکو در کابل یک بار دیگر به تعهدات اداره مربوط را در راستای حفظ و نگهداشت میراث‌های فرهنگی و به ویژه منار جام ابراز کرد. در پایان این جلسه حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت بر اساس معلومات اداره محلی غور و ریاست اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر در فاصله 10 متری منار موانع و استحکامات در برابر سیلاب‌ها ایجاد شده است و کارهای بیشتری برای حفظ منار از آسیب‌ها جریان دارد. دوشنبه گذشته معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ با مرکز تعلیمی زنان افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. با گزارش آژانس باختر، این تفاهم نامه را فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، با پلوشه حسن، رئیس مرکز تعلیمی زنان افغانستان امضا کرد که بر بنیاد این تفاهم نامه قرار است مرکز تعلیمی زنان افغانستان برنامه های آموزشی برای زنان در کشور، به ویژه کارگاه های آموزشی اختصاصی را برای زنان خبرنگار راه اندازی کند. سه‌شنبه گذشته کمیسیون دسترسی به اطلاعات و مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت کارگاه آموزشی را برای سخنگویان و ماموران اطلاع رسانی وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی برگزار و قانون دسترسی به اطلاعات به ماموران اطلاع رسانی تشریح شد. فیروز بشری سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت روی 3 محور اساسی از جمله ارتقای ظرفیت، ایجاد و تقویت هماهنگی بین سخنگویان حکومت و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های اختصاصی به گونه دوامدار کار می‌کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کار کشته مسائل سیاسی و اجتماعی ضمن برشمردن سایر عوامل پسمانی و عدم انکشاف کشور بلاکشیده ما می گفت عامل اساسی عقب‌مانی کشور و افزایش فقر و بیکاری سپردن کار به افراد غیر متخصص است. و این سخن را ما مردم عام هم زمانی که این نارسایی های کاری و بروکراسی و کاغذ پرانی ها را متواتر مشاهده می کنیم زیاد به یک دیگر خود می گوییم که کار به اهلش سپرده نمی شود. چه جمله ساده ای است. اگر متوجه باشیم ذهن نشین با سواد و بی سواد شده، چون که در هر اداره و هر نهاد دولتی و غیر دولتی بروی به وضاحت شاهد آن می شوی. به باور آگاهان تقصیر اصلی در این گونه پست های بلند به گردن همان فرد مسئولی است که در پایان مکتوب تقرری این گونه افراد امضا و مهر تایید می گذارد. در حالی که خود این مقام بلند می داند که نه تنها این فرد شایسته این پست بزرگ نیست، بلکه استعداد و معلومات از وظایفی که یک وزیر، رئیس یا مدیری که تخصص کاری در آن داشته باشد را ندارد و تنها با ناگزیری هایی که از بالا و بالاترها به آن سپارش شده به این تقرری ها تن در داده است و یا فرد به اصطلاح هم طبق اوست و یا هم به این فرد مسئول بلند پایه زمانی منت گذاشته و کمک مالی و معنوی کرده است که او باید امروزان را جبران کند و این روال در شمار زیادی از ادارات همچنان به یک عنعنه مبدل شده است. عالم و پژوهشگر کارلوس فوئنتس میگوید گاهی اشتباه ما در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی می دیم که هرگز لیاقت آن را ندارند. الحق که چنین است و گونه دیگر آن این است که بزرگان فردی را به کارهای حساس و پردرآمد می گمارند که متعهد آن باشد که از دریافته های مادی و اختلاس های خود سهم بزرگی را به این مقام بلند شریک بسازد. در اینجاست که تخصص و اهل کار بودن جایگاه خود را به روابط خالی می کند و دوام مرسوم شدن آن در بین بزرگان کارفرما چنین می شود که امروز روان است و رنج و عقوبت آن را مردم با تخصص و کار آزموده بیکار و بیروزگار می کشند. درد جانکاه دیگر که در سالهای اخیر جوانان متخصص و تازه فارغ شده و مالک اسناد تحصیلی به درجه لیسانس، ماستری و حتی دکترا از آن رنج میبرند این است که جوان با یک آرمان بزرگ به هدف خدمت به وطن و دریافت موقف فردی خود این همه اسناد را به دست آورده و برای یافتن کار به وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی مراجعه می کند و اما بدترین گزینه برای رد این فرد تقاضای سابقه کاری 3 ساله تا 5 ساله از این جوانان بیواسطه است، در حالی که او تازه فارغ شده و در کشور ما کار در وهله تخصص کجا میسر بود که این گونه جوانان از آن سر زده باشند. لذا مشکل این تعداد که متخصص رشته های متنوع و آراسته با دانش و آموزش چند لسان هم هستند را این سابقه کاری دوچندان ساخته و جمعیتی از آنها با ناگزیری به خاطر ناناور بودن خانه و بازار مردکاران روی می آورند که وضعیت آنجا هم معلوم است که در صدی زیاد این مردکاران با لب خشک با دست خالی عصر به خانه بر می گردند. جالب اینجاست که این همه را که ما به آن اشاره می کنیم را همین متخلفین بالا رتبه نسبت به ما خوبتر می دانند چون که عامل کار هستند و اما باز هم در سپردن کار به غیر متخصص شناسا نسبت به یک جوان متخصص ارجحیت قائل می شوند. لذا توقع بهبود کار و انکشاف در ادارات غیر ممکن می نماید و اگر به کاهش این وضعیت توجه نشود امکان افزایش به اعتیاد مواد مخدر، جنایت های ناشی از بیکاری و شیوع امراض روانی در بین جوانان متخصص امریست حتمی. روزی از پسر یک دوست خود که ماستری از کشور هندوستان آورده بود پرسیدم کار یافتی؟ این دو بیت را برایم خواند که جالب بود: در درگه خلق بندگی ما را کشت و از بحر طلب دوندگی ما را کشت، یک دم نشدیم فارغ از بیکاری، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده یا کمتر مادری را سراغ داریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بهانه به زندگی خود بی تفاوت می شود. و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو اینکه فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. به باور روانکاوان، مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها به وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغ‌های مصلحت‌آمیز تا سرحدی که سبب مرگ وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ‌های مادرم از فرستاده‌های شنونده‌ها که همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی دست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روز قدر برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش به بشقاب من ریخت و گفت فرزندم برنج بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغی بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزلمان بود می رفت. مادرم دوست داشت که من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلب من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم و اولی را تدریجاً خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلو او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور. مگر نمی دانی که من ماهی را دوست ندارم؟ و این دومین دروغی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم و ناچار باید به مدرسه می رفتم و در بساط نداشتیم که وسایل درس و مدرسه بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی با توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دستمزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در خیابان‌های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدیم و مکتب به اتمام می رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مدرسه شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مدرسه خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقع خروج بنوشم. از بس تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود می گفت نوش جان. نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم مادر بنوش. گفت پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. و این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوزنی که تمام مسئولیت منزل بر شانه او قرار گرفت. می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه نبودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیر برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مرد ازدواج کند که بتواند با ما رسیدگی نماید. چی که مادرم هنوز جوان بود. اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت من نیازی به محبت کسی ندارم. و این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن رسید که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تامین معاش را به من واگذار نماید. سلامتش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح زود سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تامین معاش کنم، قبول نکرد و گفت پسرم مالت را از بهر خیش نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. و این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد و به معاونیت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده است. در رویاهایم آغاز جدید را می دیدم و زندگی بدیعی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم. با مادرم تماس گرفتم و دعوتش کردم که بیاید و با من زندگی کند. اما او که نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد گفت فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد و به سالخوردگی رسید. به بیماری سرطان ملعون دچار شد و لازم بود کسی از او مراقبت کند و در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود. همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درونم را می سوزند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت گریه نکن پسرم، من اصلا درد احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را بر زبان راند دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگشود.
داستان مرموز با عنوان دروغ‌های مادرم را شنیدید و اما باز صحبت از دروغ است. مطلبی داریم و روایت یک دروغ مصلحت‌آمیز دیگر برعکس مادر، دروغگویی فرزندان. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ساکب به شما می‌خواند.
چند پیش در دانشگاه مکگیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را میگوید، معمولاً والدین خوششان میآید. اغلب به این مباهات میکنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمیدانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان میخواهند دروغهای خود را یادداشت کنند، معمولاً از آن میکنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ میگویند، یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغ‌ها مصلحتی است. دروغ‌هایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته می‌شود. بچه‌ها که تشویق می‌شوند دروغ‌های مصلحتی زیاده بگویند و دروغ‌های دیگران را می‌شنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمی‌شوند. بی صداقتی به رخداد روزانه تبدیل می‌شود. بچه‌ها یاد می‌گیرند صداقت فقط تعارض ایجاد می‌کند و بی صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه‌ها فرق موفقیت‌های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می‌دانند. اما ما با تکرار از آنها می‌خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ‌های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقاله دری موجود است که می‌گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست. و دلیل این که اطفال هرچی را که در دوران طفولیت می‌بینند و می‌شنوند و آن پابند باقی می‌مانند. به همان طور که درس را می‌آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می‌نمایند و به آن عمل می‌کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد. و موارد را که فقها برای آن وضع کرده‌اند، شاید دلایل خاص هم ارائه کنند. اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است، الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسانهای مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شماره به استناد این داستانها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
مرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت تا لحظه‌ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید مرد عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت آمیز ترغیبشان کنیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب ها در رسانه ها را در این هفته به گونه دیگر دریافت کردیم. به این معنی که دوست و علاقمند مجله آزادی بانو مروارید از مکرورویان اول کابل برای ما نوشتند. چند سطری از نامه چنین است: من بخش جالب ها از رسانه ها را هر هفته در مجله آزادی می شنوم و اما امروز من کار شما را سهولت بخشیدم و سه جالب را برگزیده برای شما ایمیل کردم که به باور من هر سه آموزندن. اگر نشر کردید ممنون می شوم. انسجالب ها با عناوین سیرت پادشاهان از گلستان سعدی، کنترل افکار، یک بحث کوتاه روانی و قدر نعمت های زندگی من را بدانیم. سپاس بانو مروارید، در این هفته جالب های فرستاده شما را من می خوانم و قضاوت آموزنده بودنش را به شنونده ها می گذاریم. نخست حکایت شیخ اجل سعدی از گلستان. آوردند که نوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی بر روستا رفت تا نمک آورد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، براورند غلامان او درخت از بیخ. و پنج بیزک سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ. حال کنترل افکار. شاگردی نزد استادش رفت و گفت که ذهنش دائما مشغول است و از دست این افکار خلاصی ندارد. استاد در جواب گفت از امشب سعی کن اصلا به میمونهای جنگل فکر نکنی. شاگرد گفت من اصلا مشکلی ندارم و به این موضوع فکر نکردم. استاد گفت خوب، حالا تلاش کن که فکر نکنی. به هنگام شب شاگرد مشاهده کرد هرچی بیشتر تلاش می کند که به میمون فکر نکند بیشتر به ذهنش می آید. فردا صبح نزد استاد رفته واقعه را برای شرح می دهد. استاد می گوید وقتی تلاش می کنی به چیزی فکر نکنی، آن موضوع به صورت متوالی و با شدت بیشتری به سراغت می آید. بنابراین به جای اجتناب از چیزهای ناخواسته، سعی کن به چیزهای خواسته و آنچه دوست داری متمرکز شوی. آنگاه افکار ناخواسته فرصتی برای ظهور پیدا نمی کنند. مطلب سوم جالب ها عنوان دارد قدر داشته های خود را بدانیم. مردی از خانه ای که در آن سکونت داشت زیاد راضی نبود. بنابراین نزد دوستش در یک راهنمای معاملات رفت و از او خواست کمکش کند تا خانهش را بفروشد. بعد از دوستش خواست تا برای بازدید خانه مراجعه کند. دوستش به خانه مرد آمد و بر مبنای مشاهداتش این اعلان را نوشت و آن را برای صاحب خانه خواند. خانه زیبا که در باغی بزرگ و آرام قرار گرفته، بام سه گوش، تراس بزرگ مشرف به کوهستان، اتاقهای دلباز و پذیرایی و تامخوری وسیع، کاملا دلخواه برای خانواده های اولاددار. صاحب خانه گفت دوباره بخوان. مرد اطاعت کرد و متن اعلان را دوباره خواند. صاحب خانه گفت این خانه فروشی نیست. در تمام مدت عمرم میخواستم جایی داشته باشم مثل این خانه ای که تو تعریفش را کردی، ولی تا وقتی که تو نوشته هایت را نخوانده بودی نمیدانستم که چنین جایی دارم. خیلی وقتها نعمتهایی را که در اختیار داریم را نمی بینیم، چون به بودن با آنها عادت کرده ایم. مثل سلامتی، مثل نفس کشیدن، مثل دوست داشتن، مثل دوستان خوب و خیلی چیزهای دیگر که با آنها عادت کردیم. بیاییم قدر داشته های خود را بدانیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com www.azadiradio.com.
آنسانی که در خبرهای فرهنگی شنیدید، منار جام در تیررس سیلابهای مدهش اخیر در ولایت غور قرار گرفته بود و خطر آن می رفت که نفوذ آب به زیر بنای منار و یا شدت جریان آب سبب تخریب منار تاریخی جام شود. و اما خوشبختانه رادیو آزادی گزارشی داشت با صدای مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ که به کمک یونسکو اقدام جدی به هدف جلوگیری و تکرار این گونه تهدیدهای طبیعی به منار جام اتخاذ شده. گزارشی در زمینه را همکارم آرزو قیاسی می خواند.
منار جام ولایت غور که 800 سال قدمت تاریخی دارد، در این اواخر با تهدید تخریب مواجه است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید جلو تخریب این منار گرفته شده و کار بازسازی آن هم در ماه جولای سال روان میلادی آغاز خواهد شد. محمد رسول باوری، معین این وزارت، روز سه‌شنبه در مورد گفت:
آنچه ما پلان کردیم برای سال جاری که بعد از جولای به خیر آغاز میشه، این مدتش هم 3 سال است که 2 میلیون دلار از طرف یونسکو برش پذیرفته شده و هیئت متخصصین یونسکو به اجازه رسند بعد از او استفاده از این از جمله 2 میلیون دلاری که پذیرفته شده از 200 هزارش استفاده آغاز خواهد شد.
منار جام که 64 متر ارتفاع دارد، کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. در این اواخر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور سبب تخریب دیوار استنادی این منار گردید. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. با این همه برخی از آگاهان امور فرهنگی افغان میگویند اگر برای بازسازی اساسی منار جام غور اقدام نشود، امکان فرو ریختن آن وجود دارد. عمران خان مسعودی یکی از این آگاهان میگوید:
داخلی و بیرونی تخریبات برای او دیده او بود تهدیدات لپاره یو اساسی چاره و سنجول شي او مسلکی حیات هم دار شي. موجوده حالات هغه او بود چه کم اضافی شان راول دی اغل داری که او چه دیر آسیب و نرسیگه.
پیش از این مقام های محلی ولایت غور گفته بودند اگر اقدام اساسی برای این منار تاریخی صورت نگیرد، ممکن است سال آینده آنها نتوانند این اثر باستانی را سرپا نگه دارند. این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که چند پیش رئیس جمهور غنی در جلسه کابینه به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا در هماهنگی با وزارت دفاع و داخله زمینه را برای ترمیم منار جام مهیا سازد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از لابلای فرستاده های علاقمندان مجله فرهنگی آزادی مطلبی برگزیدیم با عنوان نگرشی کوتاه بر ادبیات معاصر افغانستان که همکارم حسیب تلاش آن را برای شما می خواند.
نگرشی کوتاه بر ادبیات معاصر افغانستان. در آغاز سده 20 میلادی، افغانستان با دیگرگونی‌های اقتصادی و فرهنگی روبرو می‌شود. در همین دوران است که با تغییر مناسبت‌های اجتماعی و سیاسی نیز روبرو می‌گردیم. در سال 1903 میلادی، نخستین مکتب به شیوه مکاتب جدید غربی گشایش می‌یابد و به نام امیر وقت، امیر حبیب الله حبیبی نامیده می‌شود. این مدرسه که معلمین هندی آموزگاران آن بودند، کانونی می‌گردد برای جنبش‌های فکری و نهضت مشروعیت نیز از همینجا سربلند می‌کند. در سال 1911 محمود طرزی که پس از سال‌ها تبعید از ترکیه برگشته بود، بر اثر نفوذی که در دربار دارد، 2 هفته‌نامه را به نام سراج الاخبار بنیان می‌گذارد. اگرچه برای بار نخست جریده شمس النهار در سال 1873 به نشر رسیده بود، اما به هیچ روی نتوانست منشأ اصلی بر عرصه روزنامه‌نگاری و ادبیات گردد و سهم هرچند اندک در تحول ادبی کشور داشته باشد. سراج الاخبار نه تنها در پویایی جریان روزنامه‌نگاری نقش ارزنده بازی کرد، بلکه در ایجاد فضای نوآیین و تازه در عرصه ادبیات گام‌های استواری برداشت و زمینه را مساعد ساخت که شعر و نثر کشور به جستجوی مضامین تازه برخیزد و جای اندیشه‌های فردی، غیر اجتماعی، مجرد و شخصی را افکار و اندیشه‌های اجتماعی پرسازد. محمود طرزی که به گونه غیر مستقیم، یعنی از مجرای ادبیات ترکی به ادبیات فرانسه و مغرب زمین آشنایی یافته بود، جریده اش را عرصه معرفی این گونه ادبیات و تقلید از ادبیات اروپایی ساخت. اگر قرار باشد به گونه فشرده از شیوه کار طرزی در دیگرگونی ادبیات سنتی فهرست تهیه بداریم، به چنین خلاصه دست می‌یابیم. نخست، ترجمه رمان اروپایی و آشنا ساختن خوانندگان به نحوه جدید داستان نویسی باختر زمین که با شیوه سنتی افسانه‌گویی، قصه نویسی و حکایت نگاری ادبیات فارسی دری تفاوت فاحش داشت. او رمان‌های ژول ورن را به فارسی دری برگرداند و به صورت مستقل چاپ کرد و زمینه را فراهم ساخت که نویسندگان کشور به شیوه داستان نویسی غربی آشنا شوند. دوم، تحول در مضمون شعر و پشت کردن به مسائل شخصی و ناله های عاشقانه. طرزی دو مضمون جدید را در شعر راه داد. نخست اصطلاحات فناوری و تمدن اروپایی، دو دیگر مسائل اجتماعی و میهن پرستی. در سال 1298 هجری شمسی، پس از کشته شدن امیر حبیب الله پادشاه افغانستان، امیر امان الله فرزند امیر مقتول بر جای وی نشست و به دنبال آن مشروط خواهان و روشنگران تجدد طلب را از زندان آزاد ساخت. آنان قدرت و مدیریت را در عرصه های مختلف در دست گرفتند و سالهای 1919 تا 1929 را دهه گسترش فرهنگ و بالندگی مطبوعات و روزنامه‌نگاری ساختند. نوسازی و مدرنیزاسیون در حیات اجتماعی با اعمال قدرت دولت اصلاحگرا در اوضاع و احوال صورت میپذیرفت و هیچگونه تحول توسعه سیاسی و اقتصادی را برنمیتافت. ولی با دریغ که در این چالش نوگرایان فرهنگ و سیاست شکست اندوهباره را چشیدند و دولت مستعجل با توطئه عقبگرایان رویارویی گشت و جدال تجدد و سنت به شکست تجدد انجامید. با برچیده شدن اصلاحات امانی، بار دیگر روزگار اختناق فرا می رسد و ادبیات زیر چتر سیاه حکومت‌های خودکامه مجال برای تنفس نمی‌یابد. سال 1309 خورشیدی انجمن ادبی کابل و هرات گشوده می‌شود و این هر دو انجمن مجله‌های ادبی هرات و کابل را انتشار می‌دهند. اما این مجله‌ها به ویژه مجله کابل نمی توانست پایگاه برای شعر مدرن و داستان نوخواسته باشد. در این میان دولت نیز دو سلسله نویسندگان انجمن ادبی کابل را که مردان متجدد و آزادی خواه بودند به زندانهای طولانی می افکند. نمایندگان شعر کلاسیک و سنتی در این دوران قاری عبدالله، عبدالحق بیتاب و خلیل الله خلیلی هند. دوتن نخستین به ترتیب ملک الشعرای افغانستان می شوند و خلیلی که از آنان جوانتر است، از یک سو به جای گرایش به شیوه شعرسرایی مکتب هندی به مکتب خراسانی روی می کند. در شعر مدرن سالهای 40 و 50 خورشیدی، دیگرگونی محسوس و چشمگیری در مضمون و شکل شعر پدیدار می گردد. در سال 1973، پیکر آزادی نسبی با گلوله های کودتاچیان از هم دریده می شود. حکومت تک حزبی بر مسند قدرت فراز می آید. دیگر زبانها بسته و خامه ها شکسته می شوند. کودتا و سپس تجاوز و اشغال شوروی میان شاعران خط فاصله می کشد. آنانی که با دولتند یا اینانی که علیه دولتند. بدین گونه شعر در بند ایدئولوژی افتاد، ولی همزمان با آن روند شعر مقاومت آهسته آهسته پا گرفت، هم در درون کشور و هم در بیرون مرز. در سال 1371 یعنی 1991 میلادی بنیادگرایان اسلامی بر کابل و شهرهای دیگر یورش آوردند و همه نهادهای فرهنگی را ویران ساختند، از جمله انجمن نویسندگان را. غارت، تعصب و تهجر فکری مجال برای پویایی فرهنگ و ادبیات باقی نگذاشت. حکومت تنظیمی و به دنبال آن سیاست طالبان همه پل‌های پشت سر را ویران کرد و افق‌های امید برای آینده را تیر و تار ساخت. 5 میلیون انسان به تبعید داخلی و بیرون مرزی تن دادند و در این میان هزاران شاعر، داستان نویس، ادبیات شناس، مترجم، هنرپیشه و هنرمند بار غربت را بردوش کشیدند. دهه دموکراسی 1343 الا 1352. همان گونه که برای رشد و پویایی شعر نو در خور اهمیت است، در ساحات داستان نویسی نیز از اهمیت شایان برخوردار است، زیرا از آغاز همین دهه است که داستان نویسی بر اساس معیارهای امروز و ارزشنماهای دنیای غرب پدیدار می گردد. اسدالله حبیب، دکتر اکرم عثمان، اعظم رهنورد زریاب و سپوشمه رعوف، یعنی بعدن سپوشمه زریاب، دست به نوشتن داستان کوتاه مدرن زدند. در سال 1344 نخست رمان فقرنگارانه مدرن به نام سپید اندام به دست اسدالله حبیب نوشته شد و روستا باختری نیز در همین سال نخستین رمان ذهنی خیش را با عنوان پنجره در تهران چاپ کرد. روند ترجمه هرچند در افغانستان رضایت بخش نیست، ولی پس از سال 1950 آهنگ رشد آن شتابنده تر بوده است. در غربت نیست، قلم زنان ما دست از ترجمه باز نگرفتند و آثار را از ادبیات دیگران به زبانهای مادری خیش بازگرداندند. اما از جایی که زمینه چاپ آنها کمتر میسر است، فیض این ترجمه ها کمتر عام گردیده است. باری از حدود 3 دهه بدین سو مهاجرت ناخواسته نویسندگان کشور در سراسر گیتی آغاز گردید و نظام جامعه ادبی ما فرو ریخت. ادبیات امروز افغانستان چتر خیش را از دست داده است و تا روزی که همه قلم زنان آواره زیر آسمان آبی افغانستان چتر از دست رفته شان را باز نیابند، نمیتوان به یک روند سالم، پویا و پیشرونده در ادبیات افغانستان خوشبین بود.
شنونده های رادیو آزادی، مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ نجیم نوابی به پایان می رسد و منتظر نظرها و همکاری های شما باقی می مانیم. تا هفته بعد، الله نگهدار همه.
غزل چشم توی شب همه جا میماره، غزل چشم توی شب همه جا میماره، باز امشب بزرم لطف خدا میباره. غزل چشم توی امشب همه جا میباره. آسمانی دلم از آبی عشق تو پر است، آسمانی دلم از آبی عشق خورشید